ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما عزیزان باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز و امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. سال نو رو با اینکه 17 روز ازش گذشته اما هنوز بوی نوعی ازش بلند میشه خدمتتون تبریک عرض میکنم و به ویژه امروز که روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان هست رو به همه شما به ویژه شنوندگان جوان خودمون تبریک عرض میکنم. خب راه‌های ارتباطی ما با شما که از طریق فرکانس 103.5 مگاهرتز هستش که شما میتونید ما رو بشنوید، همینطور از طریق کانال 212 گیرنده‌های دیجیتال تلویزیون هم میتونید رادیو نمای رادیو گفتگو رو ببینید، اما از طریق پیامک 30135 و همینطور تلفن 2786-1035 شما میتونید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو بفرمایید و بگید چه بکنیم که بهتر باشد و همینطور تلفن روابط عمومی سازمان که 162 هست برای همه برنامه های سازمان و به ویژه برنامه رویداد از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستند. اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. به مناسبت روز جوان امروز در رابطه با برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان برای جوانان در سال 99 صحبت خواهیم کرد. نگاهی به وضعیت کشور در تولید و تأمین کالاهای ضروری در این روزها رو هم خواهیم داشت. بررسی بسته سیاستی جدید بانک مرکزی در خصوص سود سپرده‌های بانکی. و دو موضوع هم در حوزه بین‌الملل داریم، یکیش شکست حمله گسترده ائتلاف سعودی به استان معارب در یمن. و آمریکا و سیاست‌های مداخله گرایانه اون در عراق رو هم بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم که حتما تا ساعت 13 همراه برنامه ما باشید. من این رو هم اصلاح کنم که استان معرب در یمن بود که من اشتباها اون رو معارب خوندم. معرب در یمن رو امروز در رابطه با اون هم صحبت خواهیم کرد. 12:05 است و ما اولین گفتگوی برنامه رویداد امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم در حوزه سیاست‌های آمریکا در عراق. این روزها خبرهای مختلفی از عراق به گوش میرسد و همطور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی داره منتشر میشود. از تحرکات نظامی و میدانی آمریکایی‌ها در عراق بگیرید تا پاسخ‌هایی که گروه‌های مقاومت به لحاظ رسانه‌ای، بیانیه‌ای و حتی شاید تحرکات میدانی که اونها داشته باشند رو هم در عراق شاهد هستیم. از طرف دیگر کشورهای دیگر از جمله کشور ما هم به نحوی به هر حال با موضوع درگیر شده است و اعلام کرده که در این شرایط آماده پاسخگویی هست، مثل همیشه که امنیت کشور خودمون خط قرمزی هستش که آمریکا و همه کشورها باید بدونن که ایران در رابطه با این موضوع در هیچ حالتی کوتاهی نخواهد کرد. می‌خوایم در رابطه با تحولات عراق بریم و گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر بفرمایید که تحولات میدانی عراق به کدام سو داره میره و آیا این تحولات خطری یا تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران هم به حساب میاد یا نه؟
خب اون چیزی که از شواهد و قرائن و شرایط منطقه و به ویژه عراق برمیاد این هست که تحرکات آمریکا و همچنین تهدیداتی که یه روزهای اخیر و هفته‌های اخیر تشدید هم شده بیشتر در قالب یک عملیات روانی می‌گنجه، یعنی بیشتر از اون که نمود عینی و میدانی داشته باشه بیشتر یک نوع کشمکش روانی و رسانه‌ای هست. خب ابتدا آمریکایی‌ها مطرح کردن مطبوعات خودشون که طرحی و برنامه‌ای داره پنتاگون برای حمله به گروه های مقاومت در عراق و به ویژه نام گردان های حزب الله رو برجسته کردن در این عملات خودشون و عملیات احتمالی و بعد از اون تغییر جهت داد این عملیات روانی و ترامپ با توییتی که اخیراً زد برعکس، یعنی فرافکنی کرد و گفت که گروه های مقاومت با کمک ایران هستن که قصد حمله به ما رو دارن در عراق و تهدید کرد که ما هم پاسخ میدیم. این نشون میده که این آمریکا در این شرایط احساس کرده که اگر بخواد یک ماجراجویی انجام بده به لحاظ واقعی و میدانی خب هزینه های زیادی براش داره. این تغییر جهت در نحوه عمل روانی هم در این از این جهت قابل ارزیابی هست. به هر حال گروه های مقاومت و همچنین دولت عراق خب هشدار دادن نسبت به هر گونه ماجراجویی آمریکا، در حد آماده باشه کامل هم هستن. در حال درست است که معلبم این هست که بیشتر این تهدیدات در قالب عمل روانی میبونجه، اما به هر حال شرایط هم شرایط حساسی است، ممکنه حملات غافلگیرانه‌ای هرچند محدود انجام بشه، لذا آمادگی هم وجود داره. مشکلی هم که اشاره کردید مربوط به جمهوری اسلامی ایران میشه، خب به هر حال اینها ما رو دخیل میدونن در این گونه کشمکش هایی که وجود داره علیه محور مقاومت، لذا خود آمریکایی‌ها و شخص ترامپ همین رو مطرح کردن که سفری که اخیراً فرمانده نیروی قدس سردار قاهانی به بغداد داشت اون رو در همین قالب در واقع تفسیر و تحلیل کردن و گفتن که فرمانده ارشد سپاه وارد بغداد شده برای برنامه‌ریزی و طراحی برای عملیات علیه منافع آمریکایی‌ها و از اینجا بود که این کشمکش جدید شروع شد، که البته ایران هم در سطح رسمی پاسخ داد و اعلام کرد که ما چنین قصدی نداریم، اما در این حال اگر شما بخواهید منافع ما را هم هدف قرار بدید و ما را وارد این ماجرا بکنید ما هم آمادگی داریم که در پاسخ لازم رو بدهیم و کمک کنیم به اون پروژه‌ای که حالا معروف هست به انتقام سخت جهت خروج آمریکایی‌ها از عراق و نهایتاً منطقه.
درست. آقای دکتر این پایان ضرب العجل قانونی خروج آمریکایی‌ها از عراق کیه؟ این مجلس آمریکا، پارلمان آمریکا پارلمان عراق تصویب کرد.
ببینید ضرب العجل مربوط می‌شد به عملکرد خود دولت، یعنی دولت باید با آمریکایی‌ها می‌بست که این عقب نشینی انجام بشه، مدتش هم تمام شده، اما در به لحاظ عملی و میدانی نیازمند توافق دولت عراق با آمریکایی‌ها است. چون نظر دولت این هست که ما با آمریکایی‌ها درباره توافقنامه امنیتی که قبلا امضا کردیم باید دوباره صحبت بکنیم، مفادی از اون را تغییر بدیم و نهایتاً طبق توافق جدید و یک زمان بندی جدید آمریکایی‌ها عراق را ترک بکنن.
درست.
منتها خب واقعیت‌های صحنه نشون میده و خود آمریکایی‌ها هم خب گاهی اظهار می‌کنن که تمایلی به این خروج ندارند.
خب از منطقیه که آمریکایی‌ها الان فشار بیارن تا نخست وزیری بیاد روی کار که حداقل تو این حوزه به اونها کمک بکنه و این فرایند رو عقب بندازه.
بله این تحلیل هم وجود داره که یکی از ابعاد امنیتی الان آمریکا در عراق این هست که فشار بیاره بر جریانات سیاسی داخل عراق و پارلمان این کشور که دولتی رو سر کار بیارن که به تعبیر شما همسو باشه با اونها. که الان بحث آقای عدنان از زولفی که مطرح هست میگن گزینه خوبی برای آمریکایی هست، که البته حالا طبق آخرین اخبار گزارش ها ایشون خیلی شانسی برای دستیابی به منصب نخست وزیری نداره.
و تکلیف نخست وزیری چی میشه باز؟
به هر حال رئیس جمهور باید نامزد دیگری رو معرفی بکنه که پارلمان بهش رأی بده، اما خب با توجه به اختلافاتی که شدیدی که وجود داره بین گروه‌های سیاسی عراق این پروسه خیلی طولانی شده، لذا بعضی معتقدن که تا اون زمانی که اینها موعد انتخابات زود هنگام را تعیین کردن که احتمالاً پاییز امسال باشه، همین آقای عادل عبدالمهدی در واقع اداره امور را به عنوان نخست وزیر موقت بر عهده بگیره.
و آیا عادل عبدالمهدی میتونه با آمریکایی‌ها در رابطه با این موضوع و توافقنامه امنیتی وارد مذاکره بشه یا نه؟
قطعاً ایشون این اختیار را داره و حرکت‌های هم اقداماتی هم انجام داده، اما خب عرض کردم پروسه پیچیده و طولانی خواهد بود. لازمش اعمال فشار حالا هم روانی هست، هم رسانه‌ای هست، هم مردمی هست، مثل تظاهراتی که سال گذشته شاهد بودیم در سطح گسترده عراقی‌ها انجام دادن علیه آمریکایی‌ها، و همچنین چاشنی‌های میدانی و ناامن‌سازی برای آمریکایی‌ها که مجموعه این فرایند نهایتا منجر به این خواهد شد که آمریکایی ها نه با از روی داوطلبانه بلکه به شکل اجبار و اکراه عراق را ترک بکنند.
آقای شهیدی به نظر میاد که خب آمریکایی ها دنبال زمان سوزی هستن، فرصت سوزی هستن، هر چقدر زمان بگذره خب اونا بیشتر موندن، از این جهت امتیاز خب خودشون رو گرفتن، و از طرف دیگه این مصوبه پارلمان عراق و تصویب این که باید دولت عراق تشکیل بشود و وارد مذاکره بشود عملا دست گروه‌های مقاومت و نیروهای به اصطلاح مقاومتی که می‌خواست وارد عملیات بشه رو هم گرفته و بسته. به نظرتون این نوع تحلیل درسته تو این وضعیت؟
خب ببینید این هم جزء همون پیچیدگی‌های کار هست، یعنی اگر قرار باشه دولت عراق به شکل قانونی و سیاسی و دیپلماسی خروج آمریکایی ها را محقق بکنه، خب این هم طولانی هست و هم دشوار و چه بسا غیر ممکن. همونطور که عرض کردم در کنارش باید اقدامات و اعمال فشارهای دیگه هم انجام بشه. و البته بله شما هم اشاره کردید که گروه های مقاومت فی‌البداهه دست به اقدامی نخواهند زد، یعنی بیشتر اونها اقداماتشون تدافعی خواهد بود، اما به هر حال همین جو روانی و احساس ناامنی به نظرم ابزار خوبی است که آمریکایی‌ها را وادار کنه که حداقل خیلی برنامه‌ریزی طولانی مدت برای حضور در عراق نداشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر شهیدی که در گفتگوی ما شرکت کرد.
بنده هم متشکرم.
قربان شما، خداحافظ شما. اولین قربان. گفتگوی برنامه رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع عراق و تحولات میدانی این روزهای این کشور.
تازه‌های خبر.
خب ممنونم از همراهیتون با برنامه امروز ما و اجازه بدید یک خبری رو با هم مرور بکنیم، خبری که این روزها بسیار هم مهم هستش و اون هم موضوع بررسی حداقل دستمزد کارگران هستش که در سال 98 جلساتش بی نتیجه به پایان رسید و در سال 99 هم هنوز برگزار نشده است. قرار بر این بود، یعنی آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 98 برگزار شد روز 28 مرداد، جلسه خیلی طولانی هم بود اما به نتیجه نرسید به خاطر اختلافاتی که گروه های کارگری، نمایندگان کارگران با نمایندگان دولت و کارفرمایان داشتن بر سر تعیین دستمزد پایه‌ای که باید برای سال 99 تعریف می شد. ارقام مختلفی هم ذکر شده بود اما همچنان این اختلافات وجود داره و هنوز مشخص هم نیستش که تا کجا این فرایند ادامه پیدا میکنه. قرار بر این بود که در این هفته جلسه شورای عالی کار تشکیل بشه و تکلیف حقوق کارگران عزیزمون در سال 99 مشخص بشود که هنوز اعلام نشده است و وزارت کار هنوز تاریخ دقیق برگزاری این جلسه رو اعلام نکرده. خب گفتگوی دوم برنامه امروز را آغاز کنیم و موضوع مهم تحقق شعار جهش تولید و هدایت نقدینگی و سرمایه های در گردش به سمت تولید. یکی از موضوعات مهم در این حوزه انتقال پول ها، انتقال و یا هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید هستش تا سرمایه مورد نیاز در تولید رو تأمین بکنیم. حجم نقدینگی در کشور ما با نرخ 20-25% در حال افزایش هستش، عدد 2200 میلیارد تومانی رو هم پشت سر گذاشته و حالا یک عدد درشتی از ارقام و نقدینگی وجود داره اما سمت تولید نمی رود. در این رابطه می خواهیم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر طهماسب به مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و همینطور وزیر اسبق وزارت اقتصاد که در این حوزه جزء چهره های شناخته شده و خبره مسائل پولی و بانکی کشور هستند. آقای دکتر مظاهری سلام، ظهرتون بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم و در خدمت شما.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر فکر کنم از زمانی که حضرت عالی در بانک مرکزی بودین و تا همین امروز موضوع هدایت نقدینگی به سمت تولید همچنان پابرجا مونده و ما نتونستیم شرایط رو به سمت بهتر شدن یا حداقل سهل شدن دسترسی تولید کنندگان به منابع بانکی فراهم بکنیم. نظرتون چیه و چرا این اتفاق میفته؟
خب این که نقدینگی جامعه که عمده مبالغ نقدینگی معمولا به صورت سپرده های دیداری یا سپرده های سرمایه‌گذاری تو سیستم بانکی چرخش داره به سمت تولید هدایت بشه، دغدغه همیشه ما، مملکت ما، مدیران ما و همه کشورها بوده و هست و خواهد بود. این که بگیم اصلا موفق نبودیم شاید نفی مطلقش قطعی و درست نباشه اما هنوز خیلی داره برای ادامه این کار داریم. برای این که اتفاق بیفته چند تا کار لازم انجام بشه، بعدش انجام شده باید حمایت بکنیم و دنبالش بریم، بعضیش انجام نشده. یکی از چیزایی که انجام شده توسعه بازار سرمایه.
بله.
بازار سرمایه و بورس ما از زمان مثلا هر سالی در نظر بگیری 5 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش تا به حال خب خیلی رشد کرده. یه روزی بود که در بورس روزانه 100 میلیارد 200 میلیارد تومان معامله میشد. در این روز بعد از تعطیلات نوروز بورس که باز شد من شنیدم که حدود 8000 میلیارد تومان در روز معامله شد. این معامله سهام و معامله شرکت ها در بورس خودش یک نشونه این است که اقبال به این که این نقدینگی 2300 هزار میلیارد تومانی داره بخشیش و بخش بزرگیش احتمالا به بورس و به سرمایه‌گذاری میره و سرمایه‌گذاری هم پشترش تولید هست، موفق شده که این کارو بکنه.
البته آقای دکتر، عرضه اولیه در بورس هنوز انجام نشد در سال 99 و در سال 98 هم آمارش به شدت پایین بود، یعنی ما همچنان از ظرفیت عرضه اولیه و بازار سرمایه برای انتقال نقدینگی به سمت تولید کمتر استفاده می‌کنیم. خود بازار سرمایه الان برای فعالین اقتصادی جذاب شده.
بله، یعنی خود همین که یه ابزاری بازار سرمایه کسی بخواد سرمایه گذاری کنه میتونه
بله
از اون ابزار استفاده کنه. حالا تو این ابزار و تو این ظرف بازار سرمایه بایستی که غذا هم بریزیم دیگه. وقتی ظرف خیلی قشنگی داریم تو میز میذاریم، موقع ظهر میشه باید یه غذای خوبی هم توش بریزیم. اون غذایی که باید ریخته بشه حالا یا شرکت ها و واحدهای تولیدیه که به غلط دست دولت بوده و دولت اونا اداره میکرده تحت عنوان واگذاری دارایی دولت که اخیراً خوب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، باید بیان تو بورس عرضه بشن، یا اینی که مردم برن و سرمایه‌گذاری بکنن و واحدهای جدیدی رو ثبت کنن، به قول دوستان از بازار سرمایه IPO ارائه بکنن و سهام اولیه ارائه بکنن تا بتونه انجام بشه. و قابل توصیه هست که دولت مخصوصا امسال که ما از این جهت سختی رو داریم و پیش رو داریم ده به بازار سرمایه یه مقدار بیشتری توجه بکنه، مشکلاتش رو حل بکنه و رونقی بشه.
آیا تو حالا بیام سراغ بانک ها تو حوزه بانکی بچه
همین دارم میگم داشتم همین رو گفتم که از این طرف توی سیستم بانکی کاری که باید کرد این است که یک، اگه من بخوام یه نسخه پیشنهادی خودم رو عرض بکنم، یکیش این است که دولت تحصیلات تکلیفی رو از بانک ها بره به سمت صفر کردن. یکی از عوامل و موانع همیشگی که نظام بانکی ما رو از این که بتونه درست عمل بکنه و سرمایه گذاری های لازم رو براش تامین منابع کنه اینه که اگر یه تومن، دو تومن، پنج تومن، ده تومن پول توی بانک جدیدی، یه پول جدید توی بانک وارد بشه استفاده تقریبا معادل اون هر چی که نقدینگی اضافه میشه و هر چی که بانک توانی میخواد پیدا بکنه تحصیلات تکلیفی دولت میاد به بانک ها ابلاغ میکنه که آقای پولو بده فلان جایی که من میگم و نیاز منه یا ضرورت منه.
خب آقای دکتر، میونه کلومتون، هدایت اعتباری که در دنیا الان مطرح هست یا همین بسای حمایتی که دولت میذاره، خب چجوری باید اجراش کنه؟
خب هدایت اعتباری، ببینید پس من این حرفم رو رد کردید، تحصیلات تکلیفی که دولت برای تأمین نیازهای خودش و کمبودهای که خودش داره تو کسی بوجه تو جای دیگه به بانک ها تکلیف میکنه، اون یکی از عناصر متوقف کننده نظام بانکیه که بتونه این کار رو انجام بده. دوم اینکه شما میگید که حالا دولت بیاد برای اون جاهایی که اون فعالیت هایی که یه مقداری مد نظرشه و میخواد اون جاها رشد بکنه، خب اونو باید انگیزه حمایت مالی یا انگیزه حمایت سود یا اصلاح نرخ سود رو انجام بده. این که فلان مدیر کل وزارتخونه توی استان یا یک مدیری توی یک مثلا شرکت دولتی یا یه مدیری در دولت امروز بشینه بگه این کار من لازم دارم، پول ندارم، پس سیستم بانکی این پول رو به ما بده، یا مثلا مقامات دولتی میرن تو سفر استانی ازشون تقاضاهایی میشه که آقا اینجا میخوام جاده بسازیم، اینجا میخوام ورزشگاه بسازیم، بگن خب سیستم بانکی اینو بده، تکلیف کنن مسائل خودشون رو برای تأمین منابعش توسط سیستم بانکی، این حتما سیستم بانکی رو به قهرا میبره. برای اینکه اولا اون تصمیمی که گرفته میشه توسط اون مسئول دولتی و تکلیف میشه به سیستم بانکی که آقا این پول رو بده، اون تصمیم اقتصادی الزامن نیست، تصمیم سیاسی، تصمیم مصلحتی فلبدا هست و ایرادای زیادی داده که وقتی هم که بانک تکلیفی که توسط دولت بهش داده شده انجام بده، اون کسی که تو قالب تسهیلات تکلیفی میره از بانک وام میگیره، تسهیلات میگیره، خودشو به بانک بدهکار نمیدونه، برای اینکه فکر میکنه که من بنابر دستور دولت این پولو از بانک گرفتم، پس به بانک بدهکار نیستم.
آقای دکتر ما 2 دقیقه فرصت داریم، ممنونتون میشم.
تجربه ما نشون داده که اکثر مطلق اکثر قریب به اتفاق تسهیلات تکلیفی که دولت به بانک ها گفته بدن و بانک ها دادن، اینا برگشت نشده و بانک ها رو دچار تغییر اعتباری کرده. یه دقیقه آخر هم این که نظام سود بانکی هم بایستی که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا اصلاح بشه، یعنی اون کسی که تسهیلاتی رو میگیره اگر سودی کرد، بخشی از اون سود مال بانک که بانک هم بگیره بده به سپرده گذار، اگر سود نکرد خب بالاخره بانک هم عدد ثابت ازش نخواد و در نتیجه بانک نظارتی بکنه که وقتی اعتبار سنجی کرد و رتبه‌بندی کرد، اعتباری رو به یک مشتری داد برای یک کار تولیدی، مثل عقاب بالا سر اون مشتری باشه، ببینه که اون پول رو صرف کار دیگه رو میکنه. این ست کار به نظر من مقدمه هر نوع اصلاحی توی این گردش مالی به رفع تولید هست.
یعنی شما موافق اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی نیستید آقای دکتر؟
ببینید اگر قانون بانکداری بدون ربا اجرا بشه، سودی که بانک از مشتری میگیره بعد از کسر مالیاته، یعنی مشتری من میام از بانک تسهیلاتی میگیرم، میرم یه فعالیتی میکنم، یه سودی به دست میارم، مالیات اون سود رو میدم و بعد الواقعش رو سودش رو تقسیم میکنم بین خودم و بانک. سودی که بانک از مشتری میگیره اگر طبق قانون عملیات بانکی بده رو انجام بشه، پولیه که مالیاتش یه بار داده شده و شما میدونید که نظامای اقتصادی، تو تمام نظامای اقتصادی از یک سود هیچ کشوری و هیچ نظامی دوتا مالیات نمیگیره، یعنی یه دور از سودی که مثلا کسی کرده یه مالیات بگیره، دوباره این مالیات مضاعف بگیره. مالیات مضاعف حتما مسئله مضمون و رد شده ایه و هیچ کسی تاییدش نمی کنه. بنابراین اگر قانون بانکداری بدون ربا انجام بشه، نیازی نیست که از سپرده گذار مالیات گرفته بشه، از سودی که به سپرده گذار رو میدن.
آیا تو خب میگن مثلا
بانک از مشتری میگیره مالیات در رفته، اون رو منتقل میکنه به سپرده گذار.
درسته. میگن مثلا یه آماری داره بانک مرکزی که حالا البته خیلی هم رسمی منتشر نمیشه، ولی میگن مثلا حدود 400 هزار میلیارد تومان از سود سپرده های بانکی در اختیار یه گروه 150 هزار نفر است که عمده سپرده ها رو در اختیار دارن و دارن کار میکنن، و اگه ما یه مالیاتی از این سپرده ها بگیریم، این پول به گردش وادار میشه و برمیگرده تو چرخه اقتصاد.
حالا ببینید آمارش که من حفظ نیستم، من که آمار در دستم نیست، اما این که بخشی بزرگی از سپرده های بانکی در اختیار یه تعداد محدودی از سپرده گذار است، این یه موضوعی است که به نظام بانکی خیلی مربوط نیست، چون که این یعنی یک عدم توزیع ثروت عادلانه در کشور.
خب باعثش بانک ها بودن دیگه آقای دکتر. خب شبکه بانکی این ثروت رو برای این افراد ایجاد کرده؟
نه، شبکه بانکی ایجاد نکرده، اونا رفتن از جای دیگه فراهم کردن. هیچ کسی از وام گرفتن از بانک اگر درست بگیره و درست خرج بکنه که ثروتمند نمیشه، برای اینکه هر چی سود به دست میاره یه سهم کوچیکش مال خودش، بیشترش بده به بانک. اونهایی میرن از بانک پول میگیرن و ثروتمند میشن که پولی میگیرن و بعد وام بانکو پس نمیدن و یا شیشلا پنا حساب میکنن. اونا فاسدین نظام، مشتریان فاسد نظام بانکی هستن و یا تسهیلات تکلیفی هستن که بنابر دستور دولت بانک بهشون پول داده، اونا هم گرفتن و پس نیدن. اون بله ثروت ناهم ایجاد میکنه.
ولی
به هر حال عدم توزیع عادلانه ثروت در کشور یک واقعیت نیست که خب جای دیگه باید اصلاح بشه. از همه مهمترش همین کاری که قوه قضاییه شروع کرده برای برخورد با فاسدین و مفسدین اقتصادی.
بسیار
خاصه مفسدین پولی.
خیلی ممنونم. متشکرم آقای دکتر مظاهری که در گفتگو ما شرکت کردید.
سلامت.